بنا همون احیای اموات هست. حالا آیات کریم قرآن عرض میکردم در این مورد چند بساب مجلسمون رو متبرک کنیم، در حقیقت نورانی تر کنیم به ذکر آیات کریم قرآن، که آیات تصریح دارد بر این که این رجعت در این امت اتفاق خواهد افتاد. آیاتی داریم که حتی حمل کردن این آیات بر قیامت مشکل اصلا، چون دو مرحله رو فقها و علما در بحث رجعت طی کردن. علت این طی کردن این دو مرحله هم مخالفت با سنی ها و مخالفین اهل بیت است. یعنی اونا آمدن یه سری حرفای بیخودی زدن، این بنده های خدا علمای بزرگوار شیعه به زحمت انداختن علما رو، اینا مجبور شدن به خاطر اینکه پاسخ اونا رو بدن مطلبی طرح کنن، لذا ورود به بحث رجعت ناچارن ورود شیعی نبوده. حتی مرحوم شیخور، ورود حتی سید مرتضی شیخ مفید، ورود شیعی نیست. چرا شیعی نیست؟ به خاطر اینکه علمای بزرگوار مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم سید مرتضی، ناچارن، دقت بکنید، مجبور بودن، در جایگاهی بودن، طرف حساب مخالفین بودن، طرف حساب سنی ها بودن، محل توجه بودن، ناظر به کتب اونها بودن، اونها ناظر به کتب اینها بودن، با هم در رفت و آمد علمی بودن. سید مرتضی نمیشه بگه آقا ما فقط حدیث نقل میکنیم، کار به هیچی نداریم. مثلا به خاطر همین یک اشتباهی که متاسفانه در گاهی اهل علم ما رخ میده، میگن آقا فلان مطلب و شیخ مفید گفته. بابا شیخ مفید تو چه فضایی گفته؟ مخاطبش کیا بودن؟ کتاب ها منتشر میشده، کتاب ها استنساخ میشده، خون و خون ریزی راه میافتاده، هزار اتفاق میافتاده. آخه شیخ مفید کسی بوده که نوشته هاش مورد توجه مخالفین بوده، اونم مخالفین تندرو، ناسبی، دنبال بهانه. سید مرتضی همینطور، اینطور نبوده که آزاد باشن هر چی بخوان بنویسن، راحت هر روشی دارن پیاده بکنن. اینا رو باید در نظر گرفت. البته بنده منکر این نیستم که ممکنه این فضای زد و خورد بین شیعه و سنی رو خود علمای ما فل جمله اثر گذاشته باشه، ممکن است بالاخره سطح عقاید رو بکشه پایین ناخودآگاه به خاطر اشتغالات، ولی این عمد و تعمد و اینهایی در کار نیست. به خاطر همین روشی که از شیخ مفید شروع کردن، همینطور این روش در رجعت مونده. این اول آمدن پرداختن به اثبات امکان رجعت، دارن که اصلا از این بحث ما مستقیم بی نیازیم. کسی که امام معصوم دارد، امام این همه روایت فهمده رجعت واقع می شود، دلیل نداره بحث از امکانش بکنه. بحث از امکان که ما بیایم، لذا شیخ راملی مثلا در آیاتی که آوردن به عنوان آیات داله بر رجعت، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر است، این میخواد چی رو ثابت کنه؟ رجعت رو؟ نه، میخواد امکان رجعت رو ثابت کنه. خود میگه آره رجعت شیء چیزی است تحت قدرت خدا، خدا میتونه این کار انجام بده، احیاء موتا بکند، مرده را زنده بکند، خدا میتونه در دنیا این کار رو بکنه. سیر بحث اینه. لذا شما در کتاب الایغاز و نوع کتابایی که برای رجعت نوشته شده، باید حواستون به ساختار کتاب باشه. ساختار کتاب ضعیفه، احادیث قویه، ساختار ضعیفه، روش ورود و خروج به بحث ضعیفه، چون هست که هم در مقابله با سنی، انگار اصلا کتاب اصلا از اساس از اول نوشته شده برای دفع شبهات. ما شبهات رو چیکار داریم؟ مگه ما باید اساس ورودمون به بحث رو شبهات قرار بدیم؟ مگه ما باید اساس روش تحقیق خودمون رو حتما باید در نظر بگیریم یک عده مخالف این نظرن، حالا بریم بحث کنیم؟ اصلا تو بحث نیستیم، ما تو میدان جنگ نیستیم. از اول ما از اول در مدرسه جنگ نیستیم، ما در مدرسه محبتیم، ما در مدرسه تعلیمیم، ما در مدرسه تسلیمیم، ما هستیم اماممون، میخوام یاد بگیریم چیه فهمیده رجعت میشه، چشم، کار تمام. ما نیاز به بحث نداریم، آیات کریم قرآن ادله. لذا آمدن مثلا در بحث عقلیش آقایون بحث کردن، از سید مرتضی شیخور بقیه هم همینطور، که همون دلائلی که دال بر معاد است دال بر رجعت هم است. خب دال بر معاد چیه؟ اونجا هم باز همین اتفاق افتاده. دال بر معاد اینه که معاد ممکن است، این ممکن را ادله شرعی اثبات میکند، پس معاد است. روش اهل بیت برای اثبات معاد این نیست که معاد عقلا ممکن است، خداوند میتواند. اصلا میخوام بگم شما گاهی نباید تو میدان طرف مقابل بازی کنید، شما نباید اجازه بدید او حمله کنه و بعد شما در دفاع و عکس العمل به اون حمله شما باید پاسخ بدید، ولی اینکه شیعه حتی اینطور هم که وارد میشه پیروزه، همیشه شیعه پیروزه، واقعا براهین محکم همه جوره حرف داره، اما شما نباید، شما حمله کنید، شما باید حمله کنید، شما دستتون پره، شما پشتتون به امام صادق محکمه، پشتتون به آیات کریم قرآن به ادله. پس ما نیازی به این مطلب نداریم که آیاتی رو برداریم بیاریم برای رجعت که دال بر امکان رجعت است. به خاطر همین شما میبینید یک روش دیگه ای که به کار گرفتن، باز مرحوم شیخ سید مرتضی، شیخ مفید، نه خیلی هاش هم شیخ الراملی هستم، سید مرتضی و شیخ مفید گرفتن، چون من اونا یه رجوعی کردم. در بحث رجعت یک باب مفصلی ایشون باز میکنن در وقوع رجعت در امم سالفه، امم گذشته، در امت حضرت عیسی مثلا آیه داریم، حدیث داریم که رجعت انجام شده. خب چیکار کنیم؟ چه ربطی به امت ما داره؟ میگن آها این ادله میگه پس این ممکنه، با این که این استدلال از امام رضا گرفته شده ناقص. حضرت رضا اینجوری نفرمود، حضرت رضا به مأمون نفرمود که در امتهای گذشته انجام شده پس ممکنه، نه خیر، فرمود در امتهای گذشته انجام شده رجعت، مثل اصحاب کهف، مثل اون چه حضرت موسی که رفتن خداوند آیت خداوند تجلی کرد، اینا مردن، ثم بعثناهم، ما اینا رو دو مرتبه زنده کردیم. یا قضیه حضرت عزیر، یا اگه اشتباه کنم اسم دیگه شون ارمیا باید باشه توی روایات فکر میکنم، عزیر نبی که در آیت کریمی قرآن از خدای چجوری زنده میکنی و خداوند فرمود که این خوابید، استراحت کرد و بعد بیدار شد، چقدر خوابیدی؟ لبست و یومن و بعض یوم، یک روز یا نصف روز، فرمود 300 سال خوابیدی، نگاه کن به این علاقت، دید استخونه. بعد خلاصه خداوند رجعت شد، یعنی حضرت عزیر هم مرد، اصحاب کهف هم در روایت داره مردن و بعد 300 سال زنده شدن مثلا. خب ما بیایم بگیم این در امتهای گذشته انجام شده، خب شده چیکار کنیم؟ امت های گذشته انجام شده، چه ربطی به امت ما داره؟ آقایون آمدن تو کتاب ها استدلال کردن بر این که پس چون در امت های گذشته انجام شده پس ممکنه. حالا دلیل به چه دلیل در این امت واقع میشه؟ گفتن که به خاطر این که روایات دیگه داریم، در حالی که امام رضا علیه السلام در یک مجلس، در همونجا که استدلال کردن، فرمودن در امت‌های گذشته انجام شده و پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کردند که پیغمبر فرمودند بر این که هر آنچه در امت‌های گذشته انجام می‌شود در این امت انجام می‌شود، حذف نعل به نعل و القزه به القزه، همونطور که شما کسی جای پا بذاره شما پاتون دقیقاً بزنید جای پای هم، هر چی فرمود در یهود و نصارا انجام شده در گذشته در اسلام انجام خواهد شد. حتی فرمود اگر یکی از یهودی‌ها در طریق در راه با زن خودش مجامعت کنه در امت منم این اتفاق خواهد افتاد، مسلمان این کار خواهند کرد. یا فرمود اگه یکی از اونا فرار کنه بره توی لانه سوسمار، جای خطرناکی دیگه، اونا اگه برن در یه همچین جای وحشتناک و خطرناکی شما هم خواهید رفت. حتی در این ریزکاری ها فرمودن این اتفاق خواهد افتاد، ذیل آیه شریفه لترکبن طبقا عن طبق، ذیل این آیه شریفه، این روایاتش اومده، شیعه و سنی هم نقل کرد. امام رضا علیه السلام نفرمود چون در امت‌های گذشته انجام شده پس ممکن است، حال که ممکن است دنبال ادله‌ای بگردیم که آیا میاد. بلافاصله فرمود، پیغمبر فرموده هر کار اونجا انجام می‌شده اینجا هم انجام میشه، پس دقیقاً دلیل شد بر این که در این امت انجام می‌شود. البته تذکر به این روایت هم دادن، نه اینکه ندادن، اما خب روش اینه. بعد در مورد خب حالا روش باید چی جوری باشه، چطور باید باشه، روش باید به این شکل باشه که ما کاری به این نگیریم که مخالفین اشکال کردن، مثلا یک اشکالی که حالا من اشکالش مثلا مطرح کنم، گفتن آقا مثلا رجعت مستلزم تناسخ است، حالا بعدن شاید بهش بپردازم، شاید بعید البته، شاید بهش بپردازم اگه مطلب کم بیارم ببینم مطلبی نیست وارد این بحث میشه. فرق تناسخ با رجعت چیه؟ مثلا اونا گفتن رجعت باطله چون تناسخ باطله و تناسخ رجعت هم همون تناسخه، پس رجعت هم باطل. حالا آقا بیا جواب بده، بحث کن تناسخ چی هست چی نیست، مشکلش چیه در تناسخ، ابطال معاد، ابطال حساب و کتاب. تناسخ میدونی یعنی چی دیگه؟ بنده بمیرم روح من بره در بدن یک کس دیگه، اون متولد داره میشه، مثلا یه 4 ماهه‌ای در شکم مادر هست، یه جای عالم. من آدم بدی بودم، حالا من از دنیا رفتم، کجا عذاب بشم؟ یه روح میره توی بدن اون 4 ماهه‌ای که داره متولد میشه یه جای دیگه عالم، و او قرار بدبختی بکشه. مثلا تو میری روحت میره تو بدن او که به دنیا میاد عذاب میکشه، عذاب به روح میرسه دیگه در دنیا، روح اذیت میشه، سختی ها، مشکلات، تو داری در حقیقت این یک نفر دیگه داره عذاب میده. باز اون میره دن که نظرم باطله. اولا انکار عالم آخرته، از همه مهمترش اینه که انکار عالم آخرت، عالم آخرت از مسلمات و قطعیات و ضروریات، منکرش کافره. و ثانی یعنی که خودش دوچار مشکل میشه، چون جمعیت ها کم و زیاد میشه، مشکلاتی داره، پاسخ دادن که تناسخ باطله. یا گاهی مثلا گفتن روح فرد میره در یک حیوان، باز از حیوان میاد توی انسان، باز میره توی گیاه، توی درخت میره روحش، مثلا اینجوری حالت این شکلی انسان تبدیل به حیوان میشه. در روایات داریم بعد مثلا کونو قردتن خاصه این میمون بشین، اونا میمون شدن چی شد؟ فهمون 3 روز بیشتر زنده نموندن، تمام شد. یا در ائمه علیه السلام داریم بعضی رو تبدیل به حیوان کردن، مثلا 2 مرتبه یا برگردوندن 2 مرتبه به حالت انسان. یا اگرم مسخ شدن، اینها مسخشون باقی نماند که روح بیاد در کس دیگه و اینها. بالاخره بحث تناسخ، آقا اونا چون گفتن رجعت مستلزم تناسخ، و تناسخ بریم تو بحث تناسخ، کاری به این کارا نداریم. ما در قدم اول ما کاری به این حرفا نداریم. امام معصومی که فرموده رجعت هست، خودش به فکر تناسخ هم بوده. ما پیش پیش میدانیم که رجعت تناسخ نیست. اینم که شما مخالفین 4 کلمه یاد گرفتین که تناسخ باطله، همون هم از ائمه ما یاد گرفتیم. شما کجا عقلتون به این حرفا میرسید؟ از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین اهل بیت شما فهمیدین تناسخ باطله؟ همونایی که به شما تعلیم دادن تناسخ باطله، همونا فرمودن رجعت هست. پس رجعت تناسخ نیست. مدرسه محبت اینه، خود به خود در آنچه امام میفرماید خدشه‌ای نمیبیند، غلط نمی، غلط نیست واقعا، نه اینکه فقط نمیبینه، غلطی نیست در کلام امام معصوم. یا مثلا یک اشکالی کردن، گفتن خب شما میگی کفار برمیگردن، بله خب کفار مگه نرفتن عالم برزخ؟ چرا؟ مگه موقع احتضار عذاب نشدن؟ چرا؟ مگه در برزخ رفتن عذاب نشدن؟ چرا؟ مگه وقتی عذاب شدن نفهمیدن کارشون کار بدی بوده، اذیتن دیگه؟ خب این برمیگرده دنیا باید خوب بشه که، وقتی عذابو چشیده حالا برگرده، این مکلف برمیگرده یا مجبور؟ اگه برگرده مجبور بد باشه که شما گفتی جبر نیست، اگه برگرده مختار باشه، خب معلومه کسی که رفته عذاب چشیده دیگه 2 مرتبه کار بد انجام نمیده. باز اینو بیافت توی میدون تا جواب بدی که جوابش چی هست و چی هست. اولا که اون برمیگرده معلوم نیستش که چیز باشه، یادش باشه از برزخ، خدا از یادش میاره، مثل که ما عوالم گذشته رو گذروندیم و یادمون نیست الان عالم رحم بودیم توش دیگه، 6 ماه 7 ماه 5 ماه 4 ماه، کی یادشه؟ خبر نبوده اونجا؟ بوده. حس نبوده، صدا نبوده، صوت نبوده، درک نبوده، خیلی امور اتفاق افتاده در اون عالم، کی یادشه؟ هیچ کس. پس دلیل نمیشه ما در عالم مثلا رحم ممکنه از تاریکی، از تنگی، از اذیت، از گرسنگی گاهی، از خیلی چیزا عذاب میکشیدیم. خب تو دنیا باید دیگه مواظب باشیم به اونا نیافتیم، بازم خودمون میندازیم تو مشکلات، تو بیعقلی ها انجام میدیم اینا. یادمون نیست. کی گفته که کسی که از برزخ برگشت آمد به دنیا یادشه که تو برزخ عذاب کشیده؟ مگه قرآن صریحا نفرموده لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ در مورد قیامت فرموده که اونایی که اهل قیامت هستن میرن در عذاب، میگن خدای ما رو ببخش، چنین چنان، ما رو برگردون، رب ارجعنی لعلی اعمل صالحا، خدای منو برگردون، من امید دارم که من حتما عمل صالح دیگه انجام میدم این دفعه. خدا میفهمد دروغ میگن اینا، انهم لکاذبون، دروغ میگن. اگه برگردن به دنیا باز عود میکنن به آنچه که انجام میدادن، عود میکنن به آن حرام ها، به اون کارهای زشتی که نهی شده بودن از انجامش. خب خداوند مگه در قرآن این نفرموده؟ چجوری اینجا هست؟ خب در رجعت هم هست، از برزخ هم میاد به رجعت. حالا جوابای دیگه هم دادن، عرض کردم نمیخوام وارد این مباحث بشیم. اگر انسان بخواد تو هر بحثی، توحید همینه، نبوت همینه، معاد همینه، رجعت همینه، عالم زر همینه، تینت ها همینه. بحث تینت ها چرا مطرح نیست در شیعه اینقدر ضعیف با اینکه این همه روایات داره؟ چون همین با نگاه شبهه‌ای رفتن جلو همه. آقای نمیفهمیم این مستلزم جبره، این فلان میشه چی میشه؟ داره که بنا رو بذاره به اینکه آقا جلو از صادق نشستی، حضرت داره میفرماید این جملاتو. شما باید منظومه فکری تو یک طوری بفهم تنظیم کنی که از این مطلب جبر خارج نشه. خب شما جبر میفهمی، شما داری اشتباه میفهمی، درست بفهم. چطور در مورد قرآن آیاتی صریح در جبره اما شما میگی جبر نیست، منظور خدا چیز دیگری است، صریح در جسمانیت خداست اما شما میگی خدا جسم نیست؟ شما هیچ وقت از قرآن یک معنای الهادی برداشت نمیگه؟ از روایت هم نکن، روایت تینت هم معنای الهادی نداره، معنای جبری نداره. قرار از اینکه این نحوه ورود به روایات خیلی روش شیرینیه و خیلی اگر کسی با این روش وارد بشه، کتب دست اول حدیثی مثل کافی، تهذیب، کتب دست اول معتبر ما رو بزرگان ما نوشتن، همه رو با این روش بخونه، به سند هیچ کار نگیره، اصلا به سند روایت هیچ کار نگیره، خودش بعد مدتی میفهمه کدوم روایت درسته کدوم روایت غلطه. حالا مزاح هم بخوایم بکنیم، مزاح مخلوط با شوخی جدی، البته لطف خداست، مثل خود بنده همین کارو کرد، خود بنده همین کارو کرد. یعنی ما کاری به سند نداشتیم، روایت رو خوندیم، کافی رو یک دور دو دور کامل و زیارات بسار و درجات چی نمیخوام اسم ببرم، شاید باید تا صبح بعد اسم ببرم. این همه کتابای حدیثی رو خوندیم، خود متن روایت بعد مدتی آشنا میشی، با خود ادبیات امام آشنا میشی، مثل فرزندی در خانه که با لحن پدرش آشنایه. پدرش اگه یک مثلا حالتش عوض شد میفهمه الان پدر عصبانی شد، الان پدر ناراحت شد، الان پدر خوشحال شد، یا اگر این جمله رو گفت منظور پدرم این بود، با توجه به اون سابقه ای که قبلا بود، این لحن پدرم یعنی این ادب، این کلام پدرم در فلان جهاست. کسی با متون روایت، خود روایتی که جعلیه یا متشابهه، خودش داد میزنه، میگه من متشابهم. خود روایت، خود اون روایت برای کسی که انس با کلمات اهل بیت گرفته، خودش مطلب داره میگه، میگه آقا من واقعی نیستم، یا راوی در من اشتباه کرده، یا اختلاف نسخه شده، یا جزء متشابهات یه چیزیه، منو بذار کنار، منو دایره تو دایره فکرت وارد نکن. خودش داد میزنه، خود روایت میگه. این که فرموده ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، این یک معناش همین حدیث جعلی غیر جعلی. حدیث غیر جعلی، حدیث امام، خودش نور داره، خود حدیث نور داره. حالا کسی چقدر بفهم، اگه ما نمیفهمیم دلیل بر این نیست که این راه غلطیه. من ناقصم نمیفهم، ولی فهمود علا کل ثواب نور، این علا کل حق حقیقه، علا کل ثواب نور. یا این که فرمود من اراد به الخیر مثلا فتح مسامع قلبه فلا یسمع شیئا من المعروف الا عرفه، اینا برای همین جا هست دیگه. اصل اصلا خیر معروف در احادیثه، این حدیثو که میشنوه میفهمه این حقه یا نه. چون چرا؟ چون خدا به او اراده خیر کرده. چرا اراده خیر کرده؟ چون این طالب خیره. در خانه اهل بیت زانو زد، خب بعد مدت متوجه میشه. شما در کلمات علامه مجلسی نگاه کنید، بعضی روایات ایشون میفرماد به لحن ائمه نمیخوره، بعضی کتاب ها واقعا هم به لحن ائمه نمیخوره. مثلا کتاب مصباح الشریعه، این نه کل کتاب ها، یعنی این نحوه ائمه نیست که امام مثلا بعضی احادیث توحف القول، امام بشیند یک مسئله شرعی را با تمام شقوقش و فروعاتش در یک جا توضیح بده، کار ائمه نبوده، هیچ وقت اینجور نیست. اگه یک روایت دیدی پشت سر هم یک بحث و کامل مطرح کن، ببین مال امام نیست، مثلا لحن امام اینجور نیست. بخشی از موضوع رو مطرح میکنن، بخشی رو نه، یک مقداری که لازمه نه، یک مقدار نه. یک موضوع مثلا رساله نیست، شما ادبیات رساله با ادبیات اهل بیت کاملا متفاوته، نه اینکه بده ها، متفاوته. لحن بشریه، اون لحن الهیه. کسی که متصل به حقایق میبینه و میگه، غیر کسی که میشنوه بعد 50 سال زحمت کشیدن چی فهمیده میگه. او داره در آن واحد میبینه میگه، میبینم. مثل که شما یه وقتی برای من نقل کنید باقی رو که برای شما کسی نقل کرده، تا اینکه خودتون تو باغ واستین دارین پای تلفن برای من توضیح میده الان اینجا اینه اونجا اینه. امام علیه السلام حقایق را میبیند و میگوید، لذا همیشه به مقدار لازم، به مقدار اندازه، به مقدار اینجور میفرماید. اما کسی که چشمش باز نیست، خب این باید بره اصول بخونه، فقه بخونه، لغت بخونه، تفسیر بخونه، تاریخ بخونه، تازه از آخرش میگه ان شاء الله عمل به این رساله مجزی است. ان شاء الله، حالا درش خطا هست نمیتونه، چون غیر معصوم همینه دیگه، چاره غیر از اینم نیست، غیر معصوم نمیتونه. مثلا لحن شما کسی، عرض میکنم این عرایض بنده برای کسی خوبی که رجوع کرده باشه، دیده باشه اینا رو، ولی میگه آقا این ادعای، نه آقا ادعا نیست، شما کاری نداره کتاب صلات، مستحبات نماز مثلا یا مستحبات روزه، از رساله هم بخونید، از روایات هم بخونید، 10 برابر در روایت بیشتر شما، به شما نورانیت منتقل میشه، اصلا تحریک به عمل میشی. اما رساله آقا مهر زیر بینی بذاری مستحب، تمام شد رفت. نماز جماعت خوندی مثلا، نماز جماعت مستحب، اذان اقامه مستحب است. این کجا؟ اونی که امام صادق فرموده اگه مریض هم بودی حرف هم نمیتونستی بزنی، تو دلت اذان اقامه رو بگو. این کجا؟ اون کجا؟ چون امام حقیقت رو میبینه، اذان اقامه میبینه چیه و و اینجور مسائل. پس بنابراین نباید روش ورود به یک همچین مباحث مهمی را بر این گذاشت که ببینیم حالا سنی ها چی اشکال کردن، ما بریم اشکال های اینا رو جواب بدیم. این رو عرض کردم به خاطر اینکه رجوع به، حالا بعد شما اینم تذکر بدیم در ادامش، اینا خوبه، فواید زیاد داره انشالله. بعد شما وقتی وارد کتاب میشید، خب کتاب شیخ هر عاملی رو یه جور باید بخونید، چون ایشون روش ورودش ممکن، روش ورود کتاب آیت الله سند رو که البته این کتاب به عربی است، داره ترجمه هم میشه، مثلا اونو باید به یک روش دیگه بخونید، چون اون اصلا تو میدان جنگ نیومده کتاب بنویسه. کتاب یک نویسنده ای رو شما باید وقتی بخونی یک دور احادیث رجعت و معراج و اینا رو دیده باشی، بعد کتابشو بخونی، چون اون حاصل 2000 روایت 3000 روایت چه داره می‌نویسه؟ کاری به سنی ها نداره، کاری به مخالفین نداره، او داره حق مکتب اهل بیت که فهمیده می‌نویسه. شما باید روایت دیده باشی، ندیده باشی میگه آقا اینا چی تخیلات داره میگه. مثل که بنده در کتابی که از علما خوندم که گفته بود در رجعت مؤمن به مقامی شبیه مقام نبوت میرسه. خدایی این دیگه چیه؟ این چه مطلبی آخه؟ به مقام نبوت، نزدیک مقام نبوت مثلا؟ یک دو تا روایات آمد تو ذهنم، گفتم مثلا لقمان مخیر شده بود بین حکمت و نبوت، حکمت رو انتخاب کرد، یعنی حالت برزخیتی. مثلا مؤمن چجوری در رجعت نبوت؟ پس نبی به کجا میرسه؟ به امامت، امام هم به خداییت میرسه، مثلا از این حرفا. بعد که روایت رو جوجو کردم که دیشب هم عرض کردم دیگه روایتشو، دیدیم نه آقا تو روایت پره. اون بنده خدایی که آمده این حرف رو زده واقعا حاصل مطالعه 200-300 روایت 1000 روایت بوده که آمده خلاصه مطلبشو بیان کرده. این هم یک موضوعی که باید حتما با متون روایات در ارتباط باشیم. حالا یکی از اون آیات کریمه ای که خود اهل بیت علیهم السلام هم خیلی در روایات دیده میشه که به این آیه کریمه استشهاد کردن برای رجعت، خیلی هم صریحه. ببینید، عرض کردم، حالا بخونم براتون ببینید بعد شیخ الراملی چی میفرماید. سری میگه که و مخالفین و سنی ها که این روایت جابجا کردن، این آیه رو جور دیگه معنا کردن، تعویلات بعیده کردن، یعنی زود میره تو فضای اهل سنت. چیکار کرده اهل سنت؟ چی گفتن؟ آیه اینه که حضرت فرموده است، خداوند تبارک و تعالی فرموده است و یوم نحشر من کل امته فوجا ممن یکذب بآیاتنا، روزی که محشور میکنیم، ما مبعوث میکنیم، زنده میکنیم، از هر امتی گروهی از کسانی رو که تکذیب آیات ما میکردن. دو مرتبه بگم، رجعتش کجا بود؟ گروهی. روز قیامت که گروهی نیست، همه، چون خداوند در آیه دیگه چی فرموده؟ و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، یک نفر رو نمیندازیم. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، یک نفر در قیامت نیست که نیاد، تو دنیا بیاد تو قیامت نیاد، قیامت همه میاد. اما اینجا در مورد رجعت چی فرموده؟ فرموده من کل امته، از هر امتی گروهی. حالا شما همین آیه رو ببینید، تفسیر فخر رازی نگاه کنید، انقدر آیه رو بالا پایین میکنه که این منو بکنه من زائده و چنین کنه و چنان کنه، تا اینکه آیه تبدیل بشه که ما همه رو محشور میکنیم، این آیه مال قیامته، ربطی به رجعت نداره. توجه میفرمایید؟ اونها اینجور آدمایی هست. بهترین نکات دقت کنید آقایون، بهترین نکات تفسیری رو ائمه ما فرمودن. دقیق ترین، لطیف ترین، مطابق با قواعد عرب، مطابق با اعتقادات، بهترین قواعد تفسیری رو ائمه فرمودن. نزدیک 40-50 آیه رو اهل بیت در رجعت معنا کردن، یک دونه عالم سنی نپذیرفته. اونا اینجور خبیثن، علمایشون اینجور در برابر ائمه هستن، اینجور مخالفن، حاضر نیستن زیر بار حق برن، حاضر نیستن زیر بار حق برن. و الا کسی دنبال حق باشه، خب این آیه کریمه قرآن، امام صادق هم ذری رسول الله، امیر المؤمنین هم داماد پیغمبر، صحابی چنین چنین، این همه فضائل و علم و اینها که از اهل بیت آشکار شده، خود اونا اقرار کردن به مفسر بودن اهل بیت، به فقیه بودن اهل بیت، به عالم بودن اهل بیت، درو به تقوای ائمه خودشون هم اقرار کردن. خب او اقلا به عنوان یک مفسر، اقلا به عنوان یک مفسر جهان اسلام، 13-14 تا مفسر درست و حسابی ائمه ما همه آمدن بعضی آیاتو گفتن ما از این رجعت میفهمیم، شما چرا یک نفرتون قبول نمیکنه؟ چرا یک نفرتون قبول نمیکنه؟ چرا حاضر نیستید این مطلب از ائمه بپذیرید؟ چون ائمه سبقت به شما گرفتن. چرا؟ چون شما بزرگانتون، نفرات اول شما این مطلب رو انکار کردن. چرا انکار میکنه؟ آقای اونا از اول دنبال انکار چه مطالبی بودن؟ بزرگان اولیه، هر چیزی که درش مصالح خودشون باشه، عظمت‌های ائمه باشه، هر چی درش ولایت قوی باشه، براءت از اعدا، تشخیص اعدا روشن، اینا قوی باشه، اینا انکار میکردن. یکی جاش رجعت. لذا در اون مناظره معروفی که شاید در رجال نجاشی نقل شده، در چند جای معتبر نقل شده، که مؤمن طاق که خیلی بحاث بود از اصحاب امام صادق علیه السلام، واقعا بحاث بوده، شخصیت عجیبی بوده، سنی ها بهش میگن شیطان طاق. طاق یعنی نظیر نداره، فرد جفت و طاق دیگه، طاق یعنی نظیر نداره، یعنی یک چیز منحصر به فردی بوده. اونا بهش میگن شیطان طاق، امام بهش میفرمون مؤمن طاق. این مناظرات میکرد با اینا، بحث میکرد. گاهی هم حتی شاید تو ذهنم ائمه مثلا امام صادق میفهم بحث نکنیم، نمیتونست، هم کلا اهل بحث بود، بحث میکرد. ابو حنیفه گفتش که من، شما قائل به رجعت هستی؟ گفت بله من قائل به رجعتم. گفت خب به من یک مثلا 100 دینار قرض بده، من تو رجعت بهت پس میدم. یک مبلغ هنگفتی قابل توجه، گفت اینقدر به من قرض بده، من تو رجعت بهت پس میدم. آد مسخره کنه. بعد اینم بلا فاصله گفت تو به من ضمانت بده که میمون یا خوک برنگردی، انسان برگردی، تا منم به تو پس بدم، تو به من به تو قرض بدم. اگه من الان به تو قرض بدم اونجا تو خوک برگردی، بعد خوک کم که تکلیف نداره که پس بده، بعد پول من خورده میشه. ببینید حالا خود همینم مهمه ها، که این بحثه که آیا به شکل حیوان ممکنه برگردن یا نه، این نکته داره توش، تو همینم، یعنی قابل بررسیه، بنده بررسی نکردم، قابل بررسی آیا چنین تعلیم ائمه داده بودن که این اینجور جواب داد. چون مثلا داره در رجعت اینا قضاشون عذراته، یعنی مدفوع، حالا حیوانات یا انسان اینا رو میخورن، قضاشون ان له معیشتا زنکا، ما مکذبین و بدها رو اینها رو یک معیشت سخت براشون در نظر گرفتیم، معیشت زندگی سخت، فهمید این مربوط به رجعته، به خاطر اینکه پشت سرش داره و نحشر او یوم القیامت اعما، روز قیامت کور میاد. اما قبل قیامت چیه؟ ترتیب آیه، از ترتیب آیه حضرت استخراج مطلب کردن. اینا کدوم مفسری اینا رو میفهمه؟ اینا مخصوص ائمه علیه السلام، چون در دو جمله بیان شده، جمله قبل مرحله قبله، جمله بعد مرحله بعده. اینا نکاتی که گفتن قرآن ائمه میفهمن برای این چیزاشه. شما نمیتونی این کارو بکنی، هیچ کس نمیتونه. اگه بگی همیشه دال بر ترتیب، نه، گاهی نیست، گاهی هست، یا جهت ترتیب، البته دال بر ترتیب همیشه، متو جهت ترتیب معلوم نیست. مثلا اگه اول حضرت نوح آمد بعد حضرت ابراهیم، نوح و ابراهیم، این دال بر افضلیت حضرت نوح از ابراهیمه، یا تقدم زمانی حضرت نوح بر ابراهیمه، یا وسعت دین حضرت نوح نسبت به حضرت، جهت رو نمیدونیم. یک جهتی در نظر میگیره خداوند که یک چیز رو اول میاره بعد آخر. پس یکی از آیات این هست که ائمه علیهم السلام صریح ذیلش فرمودن که این که یوم نحشر من کل امت فوجا، اینطوره، آیه دیگه ای که خداوند فرموده در قرآن کریم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آوردن از شما و عمل صالح انجام دادن، لیستخلفنهم الارض، زمین رو به تسلط اینا در میاره، اینا خلیفه میشن و مسلط به زمین میشن. کم استخلف الذين من قبل، همونطوری که قبلی ها مثل حضرت سلیمان یا غیره مسلط بر زمین شدن، خلیفه خدا شدن بر روی زمین، این اتفاق برای اینا هم میفته. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از وحشت و ترسی ها و سختی ها امن میاد، اینا میاد. اینا همه ظاهرش در چیه؟ همین در دنیا اینا اتفاق میفته. اینا گفتن نه، در قیامت، قیامت سر جای خودش، خدا وعده داده که اینجا عذاب اذیت شدی همینجا هم جبران میشه. یا آیه کریمه دیگه که معروفه: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان. ببینید چقدر روشن میشه آیه با بیان اهل بیت. و ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که روی زمین ضعیف شمرده شدند، یعنی ضعیف نیستن، اینا قوی هن. ولی معامله ضعف با اینا کردن، اینا رو ضعیف. امیرالمومنین در اون لحظاتی که طناب به گردن حضرت انداختن، چندین نقل داره که حضرت چی فرمود؟ فرمود یبن ام ان القوم استضعفونی. به پیغمبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله، این گروه، این قوم، این امت شما مرا ضعیف استضعفونی، اینم استضعفوا فی الارض، مرا ضعیف شمردن. خدا هم میفهمد ما منت میگذاریم بر کسانی که ضعیف شمرده شدن در زمین، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا رو وارث قرار میدیم، امام قرار میدیم، یعنی اون همه امکانات به اینها به ارث خواهد رسید. و نمکن لهم فی الارض، در زمین برای اینها تمکین ایجاد میکنیم، در زمین به اینها بستید میدهیم. نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنود هما، ما نشون میدیم به اینها فرعون و هامان و جنود، که مشخص این اولی و دومی و اصحابشونو، یعنی اینا رو دوباره ارائه میکنیم، یعنی زنده میکنیم، دو مرتبه اینا رو بر میگردونیم. نوری به فرعون و هامان، ماکان و یحذرون، نشون میدیم به فرعون و هامان و جنودشون آنچه که ازش وحشت داشتن، عذاب، عذاب به اینا میچشونیم، یعنی در همین فل ارض، روی زمین. یا مثلا در آیه دیگه‌ای که خیلی آیه عظیمی است و خیلی ذیلش روایات داره، حتی مخالفین هم نقل کردن در منابع شیعی که فراوان، اذا وقع القول علیهم، زمانی که مطلب بر اونها واقع بشه، قول و اون تصمیم خدا بر اینها واقع بشه، اخرجنا لهم، اخرجنا، خارج میکنیم، بیرون میآوریم برای ایشان، چه کسی را؟ من الارض، از زمین بیرون میآوریم، یعنی زنده میکنیم، یعنی رجعت. چه اتفاقی میفته؟ چه کسی را؟ دابتم من الارض، جنبنده ای از زمین را، جنبنده ای از زمین، دابه، که امیرالمومنین فرمود انا دابت الارض، دابه ارض منم. دابه را بعضی گفتن به معنی حیوان، حیوان نیست دابه، دابه به حیوان هم گفته شده چون حرکت داره، دابه یعنی جنبنده، جنبنده، فرض کنید کسی که در جاهای مختلف زمین حرکت کنه و در هر جا اثرگذار باشه میشه دابه. حضرت فرمود من دابت الارضم. بعد این دابتم من الارض، این جنبنده ای که از زمین هست و ما اینو اخراج میکنیم، خارج میکنیم، بیرون میکشیم، میاریم، زنده میکنیم، چه کار میکنه این دابت الارض؟ خصوصیتش چیه؟ تکلمهم، این دابه با اینا حرف میزنه، با اینا حرف میزنه، که حضرت امیر علیه السلام فهمود اون دابه حیوان نیست، اون دابه محاسن داره، اون دابه توی چیزها را میره، توی بازارها فرمود را میره، قضا میشینه سر سفره با شما میخوره. حضرت به اصحاب خودش میفرمود اون دابت الارض سر سفره میشینه با شما قضا میخوره، توی بازارها راه میره، محاسن داره، اینا فرمود حضرت. بعدم فرمود ان الناس کانوا به آیاتنا لا یؤمنون. خب اینا تمام آیات زیاده، یک آیه دیگه که خیلی نکته قشنگ تفسیری داره که باید با دقت کنیم، به خاطر نکته تفسیریش عرض میکنم، ولی آیات زیاده که عرض آخرم باشه، عرضم تمام. این قول خداوند تبارک و تعالی است در سوره مبارکه نحل آیه 38 تا 39. دقت بفرمایید، ارزم تمام وقت گذشت. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم به خدا میخورن، قسم غلیظ و شدید محکم، اقسموا بالله جهد ایمانهم، همچین قسم محکمی به خدا میخورن که چی؟ لا یبعث الله من یموت، خدا کسی که میمیره رو مبعوث نمیکنه. قیامتی در کار، ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه. همه هم سنی ها همه زدن به قیامت، همه، در حالی که مال قیامت نیست این آیه. چرا؟ الان خود حضرت میفرماد، بعد خداوند میفرماد بلا وعدن علیه حقا. چرا؟ خدا مبعوث میکنه کسانی که میمیرن و وعدن علیه، گفتم وعده است، شب گذشته شب قبل گفتم این از علائم ظهوری است که خیلی مهمتر از حتی محتومات است. این وعده الهی است، وعدن علیه حقا، خدا وعده داده است بر خودش یا بر مردم، وعده حقی داده، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیدونن. ظاهر آیه اینه که اینا قسم به خدا میخورن که خدا قیامتی نخواهد داد، قیامتی در کار نیست. خب کسی که میگه قیامت، اگه صحبت قیامت باشه، کسی که قیامت رو قبول نداره که قسم به خدا نمیخوره که، چون کفارن که قیامت رو قبول ندارن. ما موحدی نداریم دین الهی داشته باشه، قائل به خدا باشه، قائل به قیامت نباشه، نداریم. اما خداوند در این قرآن داره در این آیه میفرماد که اقسمو بالله، اینا قسم به خدا میخورن. پس کسی که قسم به خدا میخوره ایمان به قیامت کبرا هم داره. پس این صحبت از چیه که قبول نمیکنن؟ روشنه های علی آقا؟ واضحه مطلب؟ اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا قسم میخورن که لا یبعث الله من یموت، خدا کسی که مرده رو زنده نمیکنه. این صحبت رجعت. ائمه فرمودن که شیخ کلینی، صدوق، علی ابن ابراهیم، غیر انها نزلت فی الرجعه. چرا؟ به خاطر اینکه قسم به خدا با انکار قیامت با هم سازگار نیست، با هم جمع نمیشه. لذا پس اینا داشتن چی رو انکار میکردن؟ رجعت رو انکار میکردن. در حقیقت میشه اینجوری بگیم، حالا خلاصه، که ما سه تا قیامت داریم. خلاصه با توجه به بحث دیشب ها، قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا. قیامت صغرا بگید، ظهور امام عصر، ایام امام زمان. قیامت وسطا رجعت که بسیار طولانی است، و قیامت کبرا که ابدی است در عالم آخرت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.